از زمان جنبش آزادی خواهانه زن زندگی آزادی، به قول عارفا و شاعرای کهن ایرانی، پرده های زیادی کنار رفته و کنار گذاشتن حجاب اجباری هم به معنای واقعی کلمه و هم به شکل نمادین در وجوه مختلف زندگی خودشو داره نشون میده. یکی از حقایقی که به لطف این جنبش وضوح پیدا کرده، حضور موزیسین زن ایرانیه. خواننده زن ایرانی که برای 4 دهه صحنه ازش دریغ شده، نشون داد این قدرت رو داره که میوندار صحنه ها بشه و تولید قابل توجه موسیقی با صدای زنها در این جنبش به خوبی این نکته رو برجسته کرده. به همین بهانه این مجموعه پادکست برای شما از خواننده های زن ایرانی میگه که در 2 دهه گذشته صداشون خواسته و یا ناخواسته تبدیل به سرود آزادی خواهی شده.
میره سراغ آرزوهای قایم شده توی گنجه نباید، میدونه آخرش به همون جا ختم میشه وسط بی نهایت. دلش نمیخواد از حق خودش پایین بیا، کسی سر راهش نیست، میخواد قایم بشه تو خواهش.
بعضی ها معتقدن تعداد خواننده های خوب زن توی ایران امروز بیشتر از خواننده های مرده. به درست یا غلط بودن این بحث کاری نداریم. اون چیزی که قابل اثباته اینه که خواننده های زن خوش صدای ایرانی امروز تعدادشون خیلی زیاده و کمتر از خواننده های مرد نیست. شاید این براتون بدیهی به نظر بیاد، چون بالاخره نصف جمعیت هر کشوری رو زنا تشکیل میدن. ولی وقتی به شرایط نابرابر خواننده های مرد و خواننده های زن در 45 سال گذشته نگاه میکنیم، اون وقت وجود این همه صدای زیبا قطعاً شگفت زدمون میکنه. توی 20 سال گذشته تعداد خواننده های جدی زن که شروع به کار کردن خیلی زیاد بوده، به خصوص در 10 سال اخیر، و اگه ما بخوایم فقط از بهترین رو بگیم، بازم تعداد خیلی زیادتر از چندین مقاله و برنامه است. بنابراین ما سعی کردیم برای این پادکست نکات و معیارهایی رو در نظر داشته باشیم که بتونیم تعداد مشخصی از این خواننده ها رو کنار هم معرفی کنیم. خواننده هایی در محدوده سنی 40 و زیر 40 سال و از میون اونها خواننده هایی که ترجیحاً فعالیت حرفه‌ای یا آموزش موسیقیشون از ایران شروع شده باشه. برامون مهم بود که اگه فقط به زبان فارسی نخوندن، حداقل تعدادی کار به زبان فارسی هم داشته باشن و اینکه حتما ترانه و قطعه هایی که خوندن اوریجینال باشه، یعنی ملودی اون قطعه ها برای اولین بار توسط خواننده مورد نظر اجرا شده باشه. میدونیم که تعداد زیادی خواننده زن فوق‌العاده به خصوص در نسل جوان زیر 25 سال هستن که اغلب مشغول بازخوانی آثار دیگرانن و خیلی هم طبیعیه که کارشون رو با بازخوانی شروع کنن. ولی ما در محدوده این پادکست به اونایی که به اصطلاح کاور میزنن و بازخوانی میکنن نمیپردازیم. معیار دیگه این بود که از خواننده هایی که بهشون میپردازیم کارهای سولو منتشر شده باشه، چون تعداد خواننده های خوبی که داخل ایران دارن توی گروه های کور و گروه های آوازی کار میکنن کم نیستن. بخشی از خواننده های زن هم هستن که به شکل همخوان با خواننده های مرد کار میکنن. اتفاقا بعضی از خواننده هایی که در موردشون خواهیم گفت کارشونو با همین نوع فعالیت ها در ایران شروع کردن.
سال نو، حال نو، اگر مبارک جانم، دیگر مبارک گلم، مگر مبارک چاله و چاله نو، بر ما مبارک حالا، آیا مبارک حبیب چرا.
ما سراغ زنای رپر و اونایی که بخش اصلی فعالیتشون در موسیقی رپ و هیپ هاپ فارسی هم نرفتیم. به 2 دلیل. یکی این که ورود به بحث رپ کنای زن و خواننده های مرتبط با هیپ هاپ فارسی به دلیل اهمیت و گستردگی و تاثیرگذاریشون ما رو ناگزیر میکرد که بحث رپ فارسی به عنوان یه جریان مهم و بسیار پرمخاطب و باز کنیم، که خب قبلا توی آسو 2 پادکست درباره این نوع موسیقی کار شده. و دوم این که دنیای رپ فارسی خیلی گسترده است و پرداختن به زنای فعال این فضا الزامات خودشو داره که موضوع پادکست ما نیست. ولی کار انتخاب همینجا تموم نمیشد. گفتم که خواننده های خوب زن ایرانی زیادن. انتخاب تعدادی مشخص برای معرفی در چند اپیزود یک پادکست کار سختیه و پژوهشگر و نویسنده این مجموعه نکاتی رو هم از منظر نوع فعالیت هنری خواننده هایی که بناس معرفی بشن در نظر گرفته. مثلا اولویتش با خواننده هایی بوده که ساز هم میزنن و آهنگسازی هم میکنن و همینطور خواننده هایی که در زندگی هنریشون مبحث آموزش نقش مهم میداره. یعنی هنرمند زنی که در کنار خوانندگی تدریس و یا تحصیل بخش مهمی از زندگیشه. اینم میدونیم که در تولید محتواهای این چنینی خواسته و ناخواسته سلیقه هم تا حدی دخیل میشه. هرچند سعی شده سلیقه شخصی کمترین نقش رو در این انتخابا داشته باشه و کسایی اینجا معرفی بشن که درباره کیفیت کاری همشون به قول معروف اجماع نظری تا حدی وجود داره. و نکته مهم آخر این که ما به سراغ خواننده های خیلی مشهور و مطرح جریان اصلی موسیقی پاپ ایران نرفتیم و با این که هم زیادن و هم شهرت زیادی دارن و هم باهاشون خاطره ساختیم و میسازیم، ولی به دلیل نکاتی که قبلتر گفتم در این پادکست به کار پژوهنده ما نیومدن. خب یکم دیگه ادامه بدم مستاق مقدمه طولانی تر از متن میشه، پس میرم به سراغ معرفی اولین خواننده این اپیزود.
نشود فاش کسی آنچه میانه من و تو، تا اشارات نظر نام رسانه من و تو، گوش کن با لب خاموش سخن میگویم، گوش کن با سخم گو به نگاهی که زبان من و توست.
احتمالاً خیلیاتون صداشو میشناسید، سارا نائینی از مهمترین خواننده های بعد از انقلاب. در سالای اول دهه 1380 خورشیدی، زمانی که وزارت ارشاد حتی به گروه اوهام که شعرای حافظ رو میخوند به دلیل سبکشون یعنی سبک راک مجوز نمیداد، سارا میخواست هر طور شده به عنوان یک خواننده زن فعالیت کنه. توی اون فضا که هنوز چندانم از دهه 60 دور نبودیم، اینکه یه زن خواننده بخواد به شکل مستقل هویت داشته باشه خیلی جسورانه بود و اینقدر عجیب بود که یه مستندساز بخواد برای 6 سال زندگی سارا رو توی ایران دنبال کنه و فیلم مستندی بسازه به اسم نه یک توهم. چون هنوز خیلی هم معلوم نبود که امثال سارا در دهه 80 داشتن توی توهم زندگی میکردن یا نه. البته این مستند زندگی سارا نائینی رو بهانه کرده بود که برشی از موسیقی زیرزمینی ایران رو نشون بده. پدر و مادر سارا هر دو وجه هنرمند و ورزشکار داشتند. مادرش هوروش خلیلی از زنهای خیلی خوش صداییه که با همه محدودیت‌ها توی ایران بعد از انقلاب فعالیت کرده. هوروش خلیلی روی موسیقی فولکلور کار کرده و در همون دوران سخت دهه 70 چند کار به صورت همخوان منتشر کرده و بعدتر با آهنگسازایی مثل ملیحه سعیدی و مجید درخشانی همکاری داشته. سارا با اینکه در نوجوانی بیشتر در پی ورزش بود و مقام‌هایی هم به دست آورد، ولی خیلی زود گرایش بیشتری به سمت موسیقی پیدا کرد و سانحه‌ای هم در این مسئله دخیل بود که کلاً ورزش حرفه‌ای رو کنار گذاشت و متمرکز شد روی موسیقی.
سارا نائینی هستم. فعالیت هنریم رو از سن 18 سالگی شروع کردم، این فعالیت حرفه‌ایم رو که با یک کنسرت توی یک خونه در واقع شروع شد و خب کار خطرناکی هم بود اون زمان، برای اینکه میتونستن در همه رو دستگیر کنن ببرن، ولی خب به هر حال این برنامه انجام شد. به مدت 3 روز بود اجرای و هر اجرای هر در واقع روزی 2 تا اجرا توش وجود داشت و بعد از اون کارهای مختلفی انجام دادم، با گروه های مختلفی به صورت همخوان فعالیت داشتم که خب خیلی تجربه های جالبی بود برای من. یکی از گروه هایی که من باشون فعالیت داشتم گروه پیکولو بود که سبک راک رو اجرا می کردن. اون زمان یه کارای این شکلی به ما اجازه میدادن که انجام بدیم که به اسم در واقع گروه کور یا به اسم همخوان، ولی خب صدای خواننده زن یه مقداری بیشتر بیاد که مشخص تر بشه. و بعد با خواننده های دیگه هم فعالیت داشتم، از جمله آقای عصار در سالن میلاد، نمایشگاه میلاد. اون یکی از تجربه خیلی جالب و خوب بود بر من. شب اول، اجرای اول، مردم خیلی تشویق کردن که صدایی زن حالا واضح تر شنیده میشه و برای منم خیلی جالب بود این حسی که از مردم در واقع من تجربه کردم روی استیج. و بعد از اون منو بیشتر شناختن به اینکه من انگلیسی میخونم و کارهای غربی بیشتر انجام میدم. توی یکی از روزنامه ها هم تیترش این بود که سلین دیون ایران منو صدا نکنید، ولی خب همچنان به صورت همخوان ما اجازه فعالیت داشتیم. دوران رئیس جمهور خاتمی بود و خب یه مقداری فضا بازتر شده بود، یه مقدار خیلی کمی خانوما همون جوری که گفتم میتونستن یه مقداری شاید صداشون واضح تر باشه. یه سری آلبوم های موسیقی، ترک های موسیقی بیرون اومد که صدای خانوم یه مقداری توش واضح تر بود، ولی خب طولانی نشد این اتفاق و دوباره همه چیز برگشت به اون چیزی که قبلا بود، به اضافه اینکه سخت‌تر هم شد. من یک دوره‌ای میدونم که یادمه که ممنوع کار بودم و اجازه نمیدادن که من تو کنسرت‌ها حتی به عنوان همخوان بخونم. بعدش هم که بود اجازه دادن، مثلا یه مقداری بود، خب اصلا اجازه نمیدادن که صدا واضح تر باشه یا بلند تر باشه و خب همیشه تذکر میدادن به حالا حجاب که حالا ما اون ته معلوم نبود چقدرمون دیده میشه که حالا کسی بخواد موی ما رو ببینه اون پشت بین یه گروه مثلا چند 20 نفره. تا اینکه خب تصمیم گرفتم که تدریس رو شروع بکنم، برام خیلی اون کارم کار جالبی بود و هنوز هم هست، چون من هنوزم تدریس میکنم. شاگردای خیلی خوبی داشتم که الان چند تاشون کار میکنن که خب من واقعا بهشون افتخار میکنم، این چند نفری که شروع کردن به فعالیت. یکی از اون کسایی که فعالیت میکنه که من خودم خیلی دوستش دارم خانم تارا صلاحی هست که همچنان توی ایران کار میکنه و میدونم که حتی اون هم کلاسای آواز داره و تدریس هم میکنه. 14 سالش بود وقتی که اومد پیش من و الانم خیلی موفقه اونجا که هست.
همه ی آینه ها نشون میدن منو، زندگی مثل روده فقط میره جلو، پله ها دوتا دوتا میگذرن از زیر پام، امروز پیش تو فردا معلوم نیست کجا. گفتی مهم نیست تو چی میخوای، حرفت شد یه میخ روی دیوار، نذاشتی ببینی من کجام، رفتی یه وقت نبینی گریه هام، میکنم بحث با ثانیه میگه کن میرم چون عالیه، میکنم بحث با ثانیه میگه کن میرم چون عالیه.
سوشال میدیا خیلی کمک کرده که کسایی که استعدادی دارن حالا توی موسیقی یا هر زمینه دیگه بتونن یک پلتفرمی داشته باشن که خودشون رو اونجا نشون بدن و بقیه بتونن این استعداد رو ببینن و از کاری که اون آدم انجام میده لذت ببرن. دوران سختی بود ولی تجربه های خیلی زیادی برای من داشت، ولی متاسفانه دیگه اون آخرها که من ایران بودم تقریبا اصلا نمیتونستم کار بکنم. همون موقع بود که خب من خیلی داشتم تلاش میکردم که از ایران خارج بشم از راه‌های مختلف، تا اینکه با آقای رضا روحانی آشنا شدم که آشنایی ما هم دقیقاً سر همون کنسرت آقای عصار بود که استاد روحانی و خانومشون توی سالن بودن اون شب اجرا، که تو میرن خونه مامانشون به رضا جان میگن که یه خانومی اونجا بود به نظر من شما باید با هم همکاری کنید، که با من تماس گرفت و من یه سری کارا رو شنیدم یه مقداری خوندم، ولی خب اون زمان ما نتونستیم همکاری بکنیم، رضا جان از ایران خارج شدن و من دیگه خبری نداشتم، تا اینکه همون اواخری بود که من دیگه داشتم سعی میکردم از ایران بیام بیرون، تصمیم گرفتن که ما یه آلبوم رو با هم دیگه کار کنیم. اومدن ایران، ما آلبوم رکورد کردیم که اون آلبوم آهنگایی که ازش در واقع منتشر شده و یکی دوتاش رو مردم خیلی دوست دارن اونجا ما رکورد کردیم توی خونه.
تو ای نفس آغازی، ای دور از درد، آرام آرام به تن من برگرد. تو ای نفس آغازی، در یادست چه فراری از کابوس، صبح و شب در آن محبوس، چه فرار از آن پایانی که آزادست.
و رضا جان بعد از اینکه برگشتن امریکا منو دعوت کردن برای کنسرت. قبل از اون من یک همکاری هم داشتم با آقای میلاد درخشانی که اون کار هم مورد پسند مردم خیلی قرار گرفت در این سالها به اسم کار اشارات نظر، کار بسیار زیبا با شعر بسیار زیبای آقای هوشنگ ابتهاج. و بعد من اومدم امریکا، ما کنسرتامون رو توی در واقع کالیفرنیا اون اول شروع کردیم که اولین کنسرتمون ساکرامنتو بود و بعد سان فرانسیسکو و بعد لس آنجلس و من دیگه اینجا موندم توی امریکا. و از اون به بعد همکاریای من و رضا جان همچنان ادامه داره، ترک های خیلی خوبی که من واقعا دوستشون دارم رو با هم دیگه کار کردیم و خیلی شیرینه چون سلیقه هامون خیلی شبیه همه، کاری که اون انجام میده رو من خیلی دوست دارم و اونم جوری که من میخونم رو دوست داره، بنابراین این دوتا خیلی خوب با هم چفت شده در واقع. امیدوارم، مطمئنم که روزی خیلی خیلی زود همه ما خانوم هایی که عاشق آواز خوندن هستیم روی صحنه توی ایران برای مردم خودمون کنار مردم خودمون خواهیم خوند. با امید اون روز، به امید روزی که همه آزاد و شاد کنار هم دیگه زندگی کنیم در ایران.
تو ماندی برایم از جهان، کنار این رمیدگی به ما، زبانشو بر آتش تنم، مرا به نام کوچکم خوان، زبانشو
دومی خواننده‌ای که دربارش حرف می‌زنیم، حاله سیفی زاده است. حاله از اون خواننده‌های پر جنب و جوش و خوش انرژی موسیقی سنتی ایرانه که در سال‌های اخیر خیلی فعال بوده و با آهنگسازا و نوازنده‌های مختلفی کار کرده. حدود 2 دهه است که توی فضای موسیقی ایران مشغول به کاره. تا همین چند سال پیش بیشتر به عنوان خواننده همخوان فعالیت می‌کرده و از یه جایی به بعد کارهایی ازش منتشر شده که در اونها مستقل آواز می‌خونه. حاله سیفی‌زاده متولد کرمانشاهه و اولین درسای آوازش رو از عموش آموخته که خواننده و از شاگردان استاد محمد رضا شجریان بوده و بعد از 13 سالگی پیش معصومه مهرعلی خواننده و مدرس آواز ایرانی شاگردی کرده. معصومه مهرعلی یا در واقع استاد مهرعلی از نسل خواننده هایی بود که شروع فعالیت حرفه‌ایشون مصادف شد با انقلاب و متاسفانه اغلب مجبور شدن که تنها به عنوان مدرس آواز فعالیت کنند. حاله نواختن ستار و تنبک رو هم از همون نوجوانی شروع کرد و در سال 1387 وارد دانشگاه شد تا آموختن موسیقی رو به شکل آکادمیک هم تجربه کنه. حاله سیفی‌زاده اولین بار وقتی 18 سالش بود با علی غمسری روی صحنه رفت و همکاری دامنه‌دار این دوتا موزیسین برای هر دوشون موفقیت زیادی به همراه داشت. البته اتفاقی توی آخرین کنسرت مشترکشون در زمستان سال 1397 در تالار وحدت باعث قطع شدن این همکاری شد و در واقع هر دوشون برای مدتی ممنوع الکار بودن. حالا اخیراً توی یه مصاحبه درباره این موضوع حرف زده.
من چیزی که یادمه دقیق نمیدونم، ولی اینطوری بود که من اینجوری شنیدم که به ما با هم مجوز نمیدن. دقیقم نمیدونم که درسته یا نه، یعنی چون من خودم که دنبال مجوز گرفتن نمیرفتم. و آره، همکاری ما از اونجا به بعد به عنوان اینکه من توی گروه باشم دیگه نبودم، چون اینطوری مجوز نمیدن. حتی فکر کنم اینکه حتی خانم توی گروه باشم گفته بودن که نمیتونه باشه، یعنی بهشون گیر داده بودن حتی اگه نوازنده خانم داشتن. بعد سیاک اینجوری هم شد که منم خسته شده بودم، یعنی به نظر من 20 سال اینطوری روی صحنه اومده بودم و فکر می‌کردم که انتخاب درستیه، چون من انتخاب کردم که کنسرت برای بانوان برگزار نکنم. این تفکرم بود که دارم با تفکیک میکنم و دوست داشتم برای همه بخونم، حق منه.
حالا مهر ماه گذشته بعد از حدود 5 سال دوباره با علی غمسری در هلند تور داشت و در 7 شهر این کشور با هم به روی صحنه رفتن. حالا توی این 20 سالی که داره کار میکنه تجربه های مختلفی رو از سر گذرونده. براش مهم بوده که به عنوان یه خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی بشناسنش، ولی به لحاظ روحیات هنری و نگاهش به موسیقی خودش رو محدود نکرده و اصلا همکاریش با علی غمسری از همین روحیه آمده. غمسری از نوازنده ها و آهنگسازای نسل جوان موسیقی دستگاهیه که تلاش میکنه تا کارهای متفاوتی انجام بده که لزوماً محدود به موسیقی دستگاهی و ردیف ایران نیستن. حاله با آهنگسازای زیادی کار کرده، از کریستوف رضایی 57 ساله تا امیر دارابی 25 ساله و همینطور عیسی غفاری، گلفام خیام، فردین خلعتبری، میلاد درخشانی، مجید پوستی و آیین احمدی فر. اسمایی که جهان موسیقایشون با هم بسیار متفاوته، ولی توی تمام این دنیاهای مختلف حاله سعی کرده استانداردی که از یه خواننده موسیقی ایرانی انتظار میره رعایت کنه. بیشتر کارهایی که از 5 سال پیش تا امروز از حال منتشر شده به شکل تکخوان بوده و اگرم با کسی هم صدایی کرده، صدای او به طور مستقل توی اون قطعه تشخص داره، صدایی با صدای دیگری پوشیده نمیشه و در واقع 2 خط آوازیه که 2 نفر در کنار هم دارن میخونن. ناگفته نمونه که عیسی غفاری، تارنواز و آهنگساز نوجوی ایرانی، اولین آهنگسازی بود که در یه مجموعه چیزی شبیه ای پی یا همون آلبوم کوتاه کار کرد که قطعات با کلامش رو حاله به تنهایی خوند. غفاری این مجموعه رو که اسمش غم همچو بوی پیرهن بود، شهریور ماه سال 98 به شکل غیر رسمی منتشر کرد و توی یادداشت کوتاهی با اشاره به اینکه طبیعتاً این کار امکان انتشار رسمی توی ایران نداره نوشت: به امید آزادی صدای همگان و زنان در همه جا و در موسیقی ما. حالا تجربیات بین المللی زیادی هم داره و به خصوص با علی غمسری در کشورهای مختلفی مثل ایتالیا، آلمان، هلند و سوئد روی صحنه رفته. حاله سیفی‌زاده شمایل کامل یک خواننده حرفه‌ای زن در ایرانه که در بستر موسیقی دستگاهی رشد کرده و سعی کرده به هر نحوی که هست موانع مختلف و پشت سر بگذاره و صداش رو به مخاطبش برسونه.
دل داده ی ره گذرم، از خود نبود خبرم، ای فتنه گرم. شبها سر کوی تو آشفته چمو مگر از تو نشانه، میخانه به میخانه، پیمانه به پیمانه، راه تو میپویم، این می و مستی بود بی تو بهانه.
هنرمند بعدی این اپیزود سارا بیگدلی شاملوه. 31 سالشه. از بچگی توی فضایی بزرگ شده که به گفته خودش در اون تمام اعضای خانواده ساز به دست بودن. از 8 سالگی ویولون رو شروع کرده، شعر یا در واقع ترانه نوشتن رو از 13 سالگی شروع کرده و در دانشگاه تهران هم کارگردانی تئاتر میخونده که نیمه کاره رهاش کرده. و از حدود 20 سالگی دیگه فعالیتاش رو در مسند نوازنده و خواننده و آهنگساز شروع کرده. توی همون سن آهنگسازی تئاتر رو شروع کرد و یکی از اولین تجربه هاش همکاری ساختن موسیقی متن نمایش مترسگ با همراهی پویا پورامین و روزبه فدوی بود در سال 1392. سارا حدود 3 سال پیش در مصاحبه‌ای درباره اینکه چطور با پس‌زمینه موسیقی کلاسیک ذهنیتش به سمت موسیقی الکترونیک کشیده شده صحبت کرده.
از بچگی من می‌نوشتم همیشه، یعنی از وقتی خوندن نوشتن یاد گرفتم، شروع کردم داستان نویسی کردن، این هیچ وقت از زندگیم یعنی قطع نشد. خوندن به آواز خوندن و اینا که وجود داشته، ولی مثلا از فکر کنم مثلا 14-15 سالگی شروع کردم سانگ نوشتن. کلن جالبم هست که با فارسی شروع کردم. اون موقع سانگای فارسی می نوشتم و حالا مثلا اقتضای سنم و این چیزا هرچی که بوده تو اون زمان، و این برام خیلی، یعنی کلن کند و کاو و همه این چیزاش برام خیلی جذاب بوده و این هیچ وقت دیگه از بین نرفت تو من، و این چیز سانگ رایتینگی تو من کلن به وجود اومد و ادامه پیدا کرد. ولی دقیقا به واسطه این که فکر میکنم دوستان، به واسطه برادرام و فضایی که توش قرار گرفتم، دوستان با من اختلاف سنی داشتن خیلی زیاد اکثرن، یا حالا با یه چیزای منم دقیقا برخورد میکردم که یه ذره یعنی تو فضاهای مختلف قرار میگرفتم، من در معرض چیزای مختلف قرار گرفتم و از هر کدوم بالاخره یه تأثیری گرفتم. ولی کن اونجایی که برای من، از اونجایی مثلا حالا حداقل موزیک الکترونیک جدی تر شد، واقعی بخوام بگم که من یهو مواجه شدم با اینکه یه چیزی وجود داره، یه ابزاری وجود داره که به تو، به من به عنوان یه کسی که عاشق سانگ رایتینگه، کمک میکنه که اون چیزی که تو سرم میشنوم و راحت پیادش کنم. این فکر کنم بهترین توضیحه که میتونم، یعنی انگار یه امکاناتی رو در اختیارم قرار میده.
اگرچه بیشتر توی موسیقی الکترونیک کار کرده، موزیسینیه که ایده های هنری مختلف خودش رو توی فضاهای متفاوت تجربه میکنه. و در حدود 10 سال گذشته 4 تا پروژه رو جدا از هم پیش برده. 10 قطعه تا حالا ازش منتشر شده و چه داخل و چه خارج از ایران فعالیت داشته و البته بیشتر با لیبلای غیر ایرانی کاراش منتشر شده. سارا با همراهی نیما اقیانی یه دوئت الکترونیک به اسم ترامون راه انداختن که توی این پروژه کارای فارسیشو میخونه و در فضای بین المللی تمرکزش بیشتر روی کارهاش در گروهی به اسم 90 انتایوپی که اینم یه دوئت دیگه است که با نیما اقیانی سال 2014 راه انداختن. سارا و نیما اقیانی پیش از این در سال 2011 گروه دیگری داشتن به اسم گروه میگرن با پویا پور امین و سال 2014 هم با همین گروه آلبومی به اسم مادام باتر کرای منتشر کردن. کار دیگه یه سارا آلبومی به اسم بادبان که 2 سال پیش در پروژه ترامون با همکاری 7 رپر ایرانی تولید کرد، ولی شکل آهنگسازی و فرم آلبوم خیلی با کارهای متعارف موسیقی هیپ هاپ فارسی تفاوت داره. سارا بیگدلی در کنار همه این فعالیت‌ها کارهای شخصی و سولوی خودش رو با عنوان سرسو دنبال میکنه. موسیقی الکترونیک ایرانی امروز بسیار گسترده و جدیه و اعتبار بین المللی داره و در این جریان سارا بیگدلی شاملو یکی از مهمترین هنرمنداییه که به عنوان آهنگساز، خواننده و شاعر تولیدات موفقی داشته.
نقشه یه دار بکشه تو سر چهه یه را بکشه دست به خنجر رو به پیکر زن به موها از خوبان رو از جنون پر بود
روز دوشنبه 26 تیر ماه سال 1402 خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نیوشا قربانی خواننده گروه اتاق در حین اجرای زنده غیر رسمی توی ایران دستگیر شد و البته بعد از چند ساعت آزاد شد. شاید خیلی اولین بار به واسطه این خبر اسم نیوشا رو شنیدن، ولی صدای سازش رو بیشتر روی موسیقی متن سریالای مشهوری مثل قورباغه و پوست شیر شنیده بودن. نیوشا قربانی بخش عمده فعالیتاش چه به عنوان نوازنده ویولونسل و چه به عنوان خواننده با گروه اتاق بوده. گروه اتاق به سرپرستی بامداد افشار در دهه اخیر بسیار فعال بوده. این گروه تعداد زیادی موسیقی متن فیلم و سریال کار کردن و 4 آلبوم مستقل ازشون منتشر شده. توی همه این آلبوم‌ها نیوشا قربانی نقش پررنگی داشته. نکته مهم درباره کارهای گروه اتاق اینه که این گروه موسیقی تولید میکنه که محصول در همتنیدگی چند جنس مختلف صداست. از یه طرف صداهایی که از ادوات و سازهای الکترونیک تولید میشن که در کنارش از صدای سازهای ابداعی بامداد افشار استفاده میشه و از طرف دیگه تمها و مایه‌های موسیقی کوچه بازاری و موسیقی مردم پسند قدیمیه که دستمایه موسیقی این گروه میشه. یعنی موسیقی مدرنی میشنوید که در این حال وامدار عام پسندترین جنس موسیقی ایرانی هم هست و خب خوانندگی در دل چنین فضا و سبکی تبحر خاصی میخواد و نیوشا به دلیل پس زمینه موسیقایی و توانایی نواختن سازایی مثل ویولونسل، تنبک و تار تونسته خواننده موفقی برای این گروه باشه. نیوشا 28 سالشه، فارغ التحصیل رشته ادبیات نمایشی از دانشگاه آزاد تهران مرکزه و جدا از همکاری دامنه‌دارش با گروه اتاق، خودش هم پروژه‌ای راه انداخته تحت عنوان اتاقک در فضای موسیقی کودک. آموزش موسیقی کودک کار اصلی این پروژه است و آلبومی هم در این پروژه کار کرده. تفریق عنوان آخرین اثر مستقلیه که از گروه اتاق منتشر شده. مجموعه مفصل و دو بخشی که شامل 23 قطعه است. نیوشا قربانی غیر از اینکه از نوازنده های اصلی آلبوم بوده، در تعدادی از ترانه های آلبوم هم آواز خونده.
غم طولانیه، قصه مصریه، دق مجانیه، شادی کسریه. چی شد گم شدم؟ چی شد گم شدی؟ چی شد گم شدش؟ چی شد گم شدیم؟ چی شد گم شدم؟ چی شد گم شدی؟ چی شد گم شدش؟ چی شد گم شدیم؟ تک درخت خونه یا کریم نشسته، گذر به تیر صیاد بال و پرش شکسته.
محیا حامدی خواننده 25 ساله آخرین هنرمندیه که در این اپیزود بهش میپردازیم. محیا آهنگساز، ترانه‌سرا، نوازنده پیانو و خواننده است. محیا 4 سال پیش با ترانه دنگ مطرح شد. ترانه تاثیرگذاری از امیر حسین طالبی که با گویش دزفولی سروده و اجرا شده. محیا روز 15 دی ماه سال 1398 این آهنگ رو در کانال تلگرامش گذاشت و با اشاره به اینکه 40 سال پیش جنگ ایران و عراق شروع شده، نوشت دنگ برای تمام عشقای تکه پاره شده در جنگ. و انتشار این ترانه که آهنگسازی و نوازندگی پیانو و خوانندگیش رو خودش انجام داده بود، سرآغاز یه موفقیت بزرگ بود در 21 سالگیش. ترانه خوش ساخت که روایت سرزمینی بود که زخم‌های جنگ هنوز روی تنش هستن.
دنگ دنگم سپیامه نسرم جنگ کنه، رنگ بنگند تیام سیکوت خیخی نکنه. شات خینه تشه بره تن و ممل زنه، کل شهر نهاد و ما تحوف دل کله زنه. مثل بگه از تری جاشوی دریا که غرو شرم شرچی شهلا سر خود لنج یسل کنه. بق بق تیر و توفنگ هش مهنگا مکشه، مدو مو تو غول جنگ پشت سر و مرا بکشه.
محیا پیش از دنگ هم کارهایی انجام داده بود، از جمله ترانه مشهور دختر بوی رحمدی که اون رو با تنظیم جدید و مدرن خودش بازخونی کرده بود. محیا از 10 سالگی آواز خوندن و کمی بعد هم آموختن پیانو رو شروع میکنه. تأکید داره که تمرکز اصلیش آوازه و پیانو یه جورایی ساز دومشه. از 15 سالگی آهنگسازی رو تجربه میکنه و بعدم توی دانشگاه تهران شروع به تحصیل موسیقی میکنه، ولی بعد از 4-5 ترم دانشگاه رو رها میکنه. سال 1399 وارد کالج موسیقی برکلی میشه و در 2 سال اخیر چند بار روی استیج برکلی برنامه اجرا کرده. محیا نظر خیلی رو به خودش جلب کرده، چون جدا از خوانندگی تمرکز خوبی روی آهنگسازی داشته و به نظر میاد که از چهره‌های شاخص موسیقی ایران در آینده باشه.
شب توهی از بطا، شب توهی از اختر، ابر خاکستریه من را یک
اپیزود اول از مجموعه پادکست 40 خواننده زن ایرانی زیر 40 سال بود. اگه به این موضوع علاقه مندید، من شبنم طلوعی از طرف پژوهشگر و نویسنده این مجموعه امید احسانی و تهیه کننده اون آسو ازتون دعوت میکنم در اپیزودهای بعدی هم همراه ما باشید. لحظاتتون پر از موسیقی.